شکافه. صدقه به چه معناست؟
صدقه با صد یعنی شکافه.
شکافه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله نهم درباره شرطیت یسار در صحت عقد نکاح و کفایت بود. آیا یسار و قدرت بر نفقه دادن شرط صحت عقد است یا نه؟ مشهور قائل به عدم شرطیت شده بودند و ما هم ادله رو ذکر کردیم، ادله بسیار قوی و محکم دارد، هم از آیات قرآن هم از روایات مختلف، که میگوید قدرت بر نفقه شرط صحت عقد نیست. بریم سراغ ادله قائلین به اشتراط. اونها به دلائل ضعیفی استدلال کردن که جوابش روشن است. عمدتاً سه دلیل اینها گفتن. دلیل اول استدلال کردن به آیه شریفه قرآن، به آیه 25 سوره نساء، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات فمما ملکت ایمانکم. من لم یستطع منکم طولا یعنی توانایی نداره، یعنی مهر نداره بده، نفقه نداره. کسانی که توانایی ندارن نکاح نکنن، برن سراغ کنیزان که هزینه اونها بسیار سبکتر و نکاح با اونها آسانتر است. و ای بسا مولا نفقه اونو بده، برای مولا کار میکنه، نفقه رو از مولا میگیره، شوهری هم داره مجانیه دیگه، یه همچین حالتی. بنابراین اگر توانایی بر مهر و نفقه ندارید، به سراغ ما ملکت ایمانکم برید. گفتن این دلالت میکند بر اینکه باید طول توانایی برای نکاح داشت، بنابراین یسار شرط است. لازمه کفایت یسار است، یعنی قدرت بر نفقه و مهر. اون آیه 33 سوره نورم که دیشب دیروز خوندیم میتوان بهش استدلال کرد. فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. اونهایی که لا یجدون یعنی توانایی ندارن بر مهر و نفقه، اینا دست نگه دارن، دست نگه دارن تا بی نیاز بشن، یعنی یسار پیدا کنند. این آیه ایست که اولی رو استدلال کردن، دومی رو ما اضافه کردیم. و اما جواب از این ظاهره، استطاعت یه وقت استطاعت عرفیه، یه وقت استطاعت شرعیه. اگر آیه استطاعت و عرفی رو بگوید دلالتی بر بحث ما نداره. معنیش این میشه اگر شما توانایی عرفی نداری زن بهتون نمیدن. چرا؟ چون نفقه و مهر نداری، نمیدن، نه اینکه جایز نیست. عدم استطاعت عرفی یعنی نمیدن، عدم استطاعت شرعی یعنی جایز نیست. آیا من لم یستطع منکم طولن، عدم استطاعت عرفی را میگوید یا عدم استطاعت شرعی را؟ ظاهر عدم استطاعت عرفیه، معنیش این است اگر توانایی عرفی نداری شما رو زن بهتون نمیدن، زن آزاد، چون قدرت بر مهر و نفقه ندارید برید سراغ ما ملکت ایمانکم. بنابراین هیچ دلالتی بر بحث ما نداره. وقتی دلالت داره که عدم استطاعت شرعی باشه، یعنی کسی که شرعاً به خاطر نداشتن نفقه قادر بر عقد ازدواج نیست، سراغ ما ملکت ایمانکم بره. آیا واقعاً این آیه ناظر به استطاعت شرعی است؟ نه، اصل در استطاعت، استطاعت عرفیه است نه استطاعت شرعیه. اصل در آیه بیان حکم رو موضوع عرفی، حکم شرعی بر موضوع عرفی. یعنی اگر توانای عرفی نداری حکم شرعی شما این است سراغ ما ملکت ایمانکم برو. ظاهر آیه اینه دیگه، الفاظ هم که استطاعت که یک اصطلاح شرعی نداره، استطاعت هم استطاعت عرفی. پس این آیه اصلا بیگانه از بحث ماست بکنی. و اما دلیل دومی را که استدلال کردند، روایتی است از امام صادق علیه السلام. بله، چرا؟ نهی تحریمیش این است که فیترک الحرائر و یتزوج المملوکه. در تقدیر دیگه فهم ما ملک ایمانکم یعنی یترک الحرائر و یتزوج المملوکه. و اما دلیل اونم همینطوره، اونم استطاعت عرفیه. لم یجد، لم یجد عرفیه، نه لم یجد شرعی. و اما دلیل دوم یه روایتی است از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، این حدیث 7 باب 28 از ابواب مقدمات نکاح. در این حدیث امام صادق علیه السلام می‌فرماید ببینید روایت عن سندی ابن محمد شخص ثقه، عن امان ابن عثمان شخص ثقه، عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی شخص مجهولی. عبدالله ابن الفضل الهاشمی مجهول الحال است، بقیه رجال سند ثقاتند، اما این یه دونه مجهوله. عبدالله ابن الفضل الهاشمی قال، قال ابو عبدالله علیه السلام: الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار. الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار. کف آن است که اون زن عفیفه باشه، اون مرد عفیفه باشه، آلوده به زنا نباشه و یسارم داشته باشه، یسارم داشته باشه. خب ظاهر این حدیث دلالتش به نظر میرسه خب باش، اما اشکالی داره سندن و اشکالی داره دلالتن. بسیار خوب، دنباله هم خیلی خوب، خیلی خوب. و اما اشکال سندی این اسماعیل ابن فضل عبدالله ابن فضل هاشمی است. عجب این است که آیون در کتابهای استدلالی میگن این روایت سندش ساقط بل ارسال، مرسله نیست، مسند است، راوی مجهوله. بنابراین اشکال سندی داره. یه حدیث هم که بیشتر نیست، تضافری، تکاثری، تواتری نیست. از این نظر این دلیل ساقطه. و اما از نظر دلالت ما اینا حملش میکنیم بر استحباب. چرا؟ چون یه هم قرینی دارد، عفیف. عفیف بودن شرط صحت زوجیت نیست. مردی آلوده بی عفتی بوده، حالا میخواد ازدواج کنه، ازدواج باطله. فرمودن سراغ کسی بری شرابخوار نباشه، زانی نباشه، چنین نباشه، چنان نباشه، اینا جز مستحباته. حتی زن اگر العیاذ بالله زانیه باشد نکاش باطل نی. مشهورات به زنا رو گفتن بعضیا باطل، ما هم احتیاط واجب میکنیم. مشهورات، نه کسی که مشهور نیست. بنابراین شرط عفت از شرایط واجب نیست، بلکه از شرایط مستحب است. و در کنارش یسار، اون هم قرینه می شود از باب وحدت سیاق که اون هم شرط استحبابی باشد نه شرط وجوبی. این هم دلیل دوم ضعفش. و اما دلیل سوم، چسبیدن به قاعده لازرر. میگن این زن ضرر میکنه اگر با این مردی که هیچی نداره، آسمان جل، به تعبیر مردم در تمام آسمان ها هفت آسمان یک ستاره هم نداره این بیچاره. خب این ازدواج با چنین مردی ضرر. و قاعده لا ضرر میگه باطل. و اما جواب، این استدلال خیلی سسته. اولا یه فرض مسئله این است که زن عالمن آمدن اقدام می کند. در این صورت که قاعده لا ضرر نداریم. قاعده لا ضرر مال اونجاییست که غافل باشه، بی خبر باشه. مثل اون مردی که آمد خدمت پیغمبر اکرم، بله زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله زوجنی. سابقا هم حدیثش خوندی. پیغمبر فرمود کی آماده است با این زن ازدواج کنی؟ یه نفر بلند شد، فرمود چی داری؟ عرض کرد چی ندارم. با یه مهریه باید بیاری، یه انگشتر آهنی بیار. ندارم. فرمود قرآن بلدی؟ بله یه مقدار بلدم. فرمود همون تعلیم قرآن رو نسبت به این همسر مهریه او قرار دادیم. زوجتکها بما معک من القرآن. خب این زن آگاهانه آمد زن این مرد شد، میفهمه چی نداره. فقط چیزی که داره چهار تا سوره قرآن حفظه است. خب کسی که اقدام کرد وقت لازرر میاد شامل حاده این میشه؟ نه، هذا اولا. ثانیان این حد اکثر مثل قبل مقبول شده. این زن شما در بیع قبلی قائل به خیارید یا قائل به بطلان؟ بله قائل به خیار هستیم، نمیگیم بیع قبلی باطله. فوقش این است تدلیس شده. در تدلیس قائل به خیار تدلیس است یا قائل به بطلان؟ خیار تدلیس. اگر میداند که خودش اقدام کرده، اگر نمیداند مقبون شده و تدلیس شده، حد اکثر این است که یه خیار میاد. اما این که بگیم باطله، نمیتوانیم بگیم باطله. اقدام وقتی بکنن، بله خودش آگاهانه اقدام به ضرر خودش کرده. کسی که حاضر بشود خیار بیع قبلی بکنه، میگه میدونم مقبولم، اما دلم میخواد به این آقا کمک کنم، جنس یه تومنی رو 10 تومن میخرم، دلم میخواد، مقبولم، دلم میخواد، این که دیگه خیاری نداره. آدمان آمدن اقدام کرده بر قبل یا تدلیس نیست، اقدام کرده. اونجایی هم که نمیدانه یا خیار قبله یا خیار تدلیس، هر کدام باشه بطلان نیست. پس تلخص همین جمعی امازه کرنا چی؟ این که ادله قائلین به شرطیت بسیار ضعیف است و ادله قائل به عدم شرعیت بسیار قوی است. آیه روایات عدیده، توائف متعدد از احادیث. بقیه هنا شیعون گفتیم این اشاره به عدم استاد عرفی نشری، ظاهر لفظ مصادیق عرفیه است. ما حتی در باب استطاعت حج هم همین میگیم، لله علی الناس جل بید من استطاع الی سبیلا، ما میگیم اونجا هم استطاعت عرفیه. کسی توانایی داشته باشه عرفن، این حقیقت شرعیه نداره استطاعت. بقیه هنا شیعون و اون مطلبیست که امام قدس سره شریف در اون زید مسئله آورده ان که اگر ولی صغیره، صغیره را نکاح کند به مردی که قادر بر نفقه نیست، آیا باطل است یا باطل نیست؟ تعبیر امام اینه. ایشون میگن نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها، عليها ين بر نفقه، لم يلزم العقد عليها فلها الرد. عقد لازم نیست. لازم نیست یعنی چه؟ یعنی خیار داره یا فضولیه؟ ظاهرش این است که خیار داره، چون میگن فلهر رد لأن فیه المفسده. خب لازم کلام ایشون چیه؟ این است که اگر تزویج کند صغیره را، با این حال این مفسده داره، و چون مفسده داره صغیره کبیر که شد میتوانه فسخ کنه. مفسده یعنی ضرر، یعنی ضرر داره. خب در اینجا عرض ما این است که دایره ولایت کجاست؟ دایره ولایت مصلحت، در غیر مورد مصلحت ولایت نیست. وقتی ولایت نباشه عقد فضولی می شود. بنابراین وقتی بزرگ شد و کبیر شد و بالغ شد یا باید اجازه کنه عقد فضولی را، یا اگر اجازه نکرد باطل. نه این است که ولایت داره شرطش مثلا مشروط است لزوم به مصلحت، نه، اصل صحت عقد مشروط به مصلحته. ولی حق نداره اموال صغیر رو به مفسده صغیر بفروشه، باطله، فضولیه. بعدن کبیر شد اجازه داد، داد نداد، نداد. ظاهر عبارت امام شاید این است که خیار فسخ داره. عرض ما این است که نه فضولی کاری انجام نشده، عقدی حاصل نشده، بعدن باید اجازه بیاد. ثمرش کجاست؟ بفرمایید ببینم کجا ثمره این دوتا. اگر بگیم عقد حاصل شده بعد خیار فسخ داره، یا بگیم فضولیه بعد باید اجازه بده، فرق بین همه چیه؟ نه، خیار فسخ شده شد، بالغ شد، خواست فسخ میکنه، نخواستم فسخ نمیکنه. اگر خیار فسخ باشه معنیش این عقد صحیحه، محرم میشه بهش، با مادرش محرم میشه، مادر زنه، خواهرشو نمیتونه بگیره، خواهر زنه، تمام آثار محرمیت پیدا میشه، بعد ارث هم میبره. اما اگر فضولی باشه هیچی به هیچی، هنوز کاری انجام. عقد فضولی یعنی نوشتن یه سند بدون امضا. این بهترین تعبیر است که برای عقد فضولی می شود کرد. به خاطرتون بسوارید، سابقا هم گفتم عقد فضولی یعنی یه سندی دفترخانه نوشته بدون امضا. سند بدون امضا یه چیزیه، هیچی، مانند جسم بدون روح. اینی اخلق و منتین که حیات تیر، این که تیر نی، فانفخ فیها، اجازه اینه، فانفخ فیها فیکون طیرن به اذن الله. عقد فضولی سند بدون امضاز، جسم بدون روح چیزی نیست. پس حق با این شد که فضولی بوده باشد، مگر اونجایی که مصلحت صغیر. دیروز مثال زدیم، صغیری است که هیچ کسی نگهش نمیداره، میفته کنار کوچه از بین میره. خب برای حفظ جانش میگیم بابا بردار، میگه من ور میدم به شرط اینکه اینو به ازدواج پسرم در بیارم. میگه اب نداره، جانش بالاخره در خطره، اینجا مصلحت صغیر است و بردارند و عقدش رو هم بخوانند. و اما گفتیم ما ولایت ندارم، الان هم میگیم ولایت ندارم فضولیه. ما میگیم اصلا ولایت پدر جد در اصل زمان ما نسبت به صغیر و صغیر نسبت به نکاح نیست. برای نکاح در زمان ما یه وضعی پیدا کرده که بچه ها بزرگ شدن تحمیل پدر مادر غالبا نمیپذیرن و مصلحت هم نیست. در زمانهای قدیم هرچی انتخاب پدر مادر بود مقبول فرزندان بود، حالا نه، اون وقت پدر سالاری و مردم سالاری، امروز فرزند سالی و سالاری و بچه سالاری. و اما مسئله دهم مسئله مهمی است دنبال این مسئله. من اگر این مسئله مهم نبود فردا رو تعطیل میکردم، اما این محل ابتلاء ایام ما. ازتون این مسئله رو خیلی سوال میکنن، این مسئله رو ما امروز و فردا، یه تکش میگم امروز فردا تمامش میکنم انشاءالله، روز وفات حضرت معصومه، رحلت حضرت معصومه سلام الله علیه هم، از قبلش هم این آقای فیض‌آبادی یه توسلی هم پیدا میکنه، یه همچین مجلس روزه‌ای هم هیچ کجای قم فردا پیدا نمیکنه، یه همچین جمعیت علما نشسته باشند و این بهترین توسلیه که ما خواهیم داشت و مجلسمون هم ختمه به خیر میشه. یه مسئله مهم مورد ابتلا رو هم انشالله میخونیم. من این چند روز همینطور که میبینید کسالت داشتم رو، ولی خودم رو کشیدم که این مسائل رو به آخر برسونیم و بخوانیم. و اما مسئله دهم، مسئله دهم عبارت تحریر البصیره مفصله، من عنوان مسئله رو میگم. مسئله دهم فرع مسئله نهمه، آن این است که زوج متمکن از نفقه بود، اول نکاح یسار داشت، چیزی نگذشت و شکست کرد، مؤثر شد یا نه تصادف کرد و تو خونه افتاد و کسب و کار تعطیل، مؤثر شد، یا پیر و ناتوان شد، مؤثر شد. بعد از ازدواج، بعد از مدتی، فرض کنیم بعد از 20 سال یا بعد از یه ماه، این صاحب یسر صاحب عسر شد. این دو حالت داره، ببخشید نمیگیم دو حالت داره، یه حالت مسئله همینه که صاحب عسر شده. آیا اونهایی که قائل به شرطیتن در استدامه هم قائل به شرطیتن و میگن باطل میشه یا زن حق فصل داره، یا میگن نه ابتداعا شرطه، در استدامه شرط نیست؟ این یه صورت مسئله است. صورت دومی که در این مسئله امام ذکر کردن این است که این آدم هنوز هم یسار داره اما نفقه زن رو نمیده. این مسئله امروز محل ابتلا خیلی هست، زیاد سوال میکنن شوهر ما رو ول کرده رفته، با اینکه توانایی هم داره نفقه نمیده. آیا کسی که نفقه نمیدهد حاکم شهر اتمام حجت به اون میکند که یا بیا نفقه بده یا طلاق بده؟ اگر نداد با درخواست زن حاکم شهر طلاقشو میدهد یا نه؟ امام مانند اکثر میفرمایند بله، در صورت سابق که خب ما یسار در ابتدا شرط ندانستیم، در استدامه هم شرط نمیدونیم، اما در این صورت دوم مسئله که یسار داره عالمن آمدن نفقه نمیدهد، آیا زن اگر راضی نباشه میتونه پیش حاکم شهر بره طلاق خودش رو بگیرد یا نه؟ امام میگن حاکم شهر در صورت تقاضای زن او رو الزام به انفاق میکنه، اگر انفاق نکرد اموالی داره، اموالش رو میگیره به این زن میده به اندازه نفقه، اگر نه توانایی داره حاکم شهر اموالش رو بگیره، رفته یه جا، خیلی هاشون ول میکنن میرن آمریکا، اروپا، نه به این زن چیزی میفرستن نه طلاقش میدن. در اینجا حاکم شهر خودش اقدام میکنه و طلاق این زن را در صورتی که درخواست بکند میدهد و بعد از عده میرود شوهر میکند. خب حالا دسترسی نداره زندانش کنه و تازه زندان نون نمیشه برای این زن، نان و آب نمیشه، میگه تو زندان میمونم جای منم تخت و بخت خوبه تا تا این زن موهای سرش مثل دندانش سفید بشه. خب بریم اول سراغ صورت اولای مسئله. صورت اولای مسئله این بود. اولا این جمله رو من لازمه بگم قبلن، این دو فرض تو کلمات علما از هم جدا نشده، امام جدا کرده، صاحب جواهر هم اشاره داره، اما در کلمات علما بقاءً اگر داره نمیدهد چه کند، این صورت دوم روشن در کلمات علما نی. بیشتر اولی رو گفتن که یسار بقاءً مثل حدوثنه یا نه. و اما از نظر کلمات علما در مسئله اولا داریم بحث میکنیم، این است که اگر عدم یسار تجدد پیدا بکند و زوج عاجز از نفقه بشود، مشهور و معروف بین الاصحاب عدم جواز فسخ. حدوثن هم قائل نبودن، بقاءن هم قائل نیستن، ولی از مرحوم ابن جنید نقل کردن ان لحل خیار، ان لحل خیار. از کسانی که این شهرت رو نقل کردن صاحب مسالک در مسالک جلد هفتم صفحه 407، کشف اللسام جلد هفتم صفحه 91. مرحوم محققم در شرایط داره، متن جواهر دیده باشید داره، میگه فیه روایتان اشهر و هما، این که فسخ چیزی نیست. این هم اگر بخواهید چون متن جواهره، جواهر جلد 30 صفحه 105 این مسئله رو عنوان کرده است. نظر صاحب جواهرم میگه شرط نیست بقاءً، همونطور که حدوثن یسار شرط نیست. در اینجا چند تا استدلال شده، من این یکی دو تا استدلالشو بگم، بقیهش میمونه با صورت دوم مسئله که مهم، صورت دوم برای فردا. و اما دلیل اول قیاس اولویت. مسالک جلد 7 صفحه 407، جواهر جلد 305 بود. و اما دلیل اول این است که قیاس اولویت جلو بکشی، بگیم آقا وقتی حدوثن شرط نبود به عقیده ما بقاءً به طریق اولا شرط نیست، بقاءً به طریق اولا شرط نیست. ما مبنای خودمون میگیم بنابراین رو مبنای ما که حدوثن شرط نبود، بقاءً هم به طریق اولا شرط نیست. دلیل دومی که استدلال کردن، استدلال به استصحاب کردن، گفتن زوجیت که بود یسار تبدیل به ایثار شد، این تغییر حالات، موضوع که عوض نشده، مرد همون مرد، زن همون زن، سابقا یسار داشت حالا ایثار دارد. شک داریم نکاح لازم، نکاح جائز توأم با فسخ شد یا نه؟ چی میگیم؟ استصحاب بقای زوجیت لازمه میکنیم، زوجیت لازمه را استصحاب میکنیم، موضوع عوض نشده، تغییر حالات، فسخ نبود، الان هم فسخ نیست. ولو مبنای قائلین به شرطیت، شما شرطیت حدوثن قائل بودید، اما بقاءً دلیلی بر شرطیت نداریم، استثاب میکنیم اونو. خب این استثاب به عقیده ما درسته یا درست نیست؟ نیست به عقیده ما، چون استثاب در شبهات حکمیه است، در حکم خدا شک داریم. اما در وجود خارجی این زن اون مرد سابقا یسار حالا احسار هیچی شک نداره، موضوع یقین داره. نمیدونیم حکم خدا به جواز فسخه یا نه. کسانی که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدانند مثل ما، اینجا میگیم استصحاب دلیل نمیشه. اما قیاس اولویتی که داشتیم بسیار خوب بود. بقیه ادله مسئله و همچین صورت بعد برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.